عرض کردیم که پس از هزار سال، پس از هر چقدر زمان که انسان تصور میکنه، میشود ابا عبدالله الحسین رو یاری کرد، چون قیام سید الشهدا و نصرت طلبی سید الشهدا یک قیام و یک استنصار فرازمانی و فرامکانی بود. مخاطب امام حسین که روز عاشورا فرمود که کیست مرا یاری کند، فقط اون جمع نبودن، همه آزادی خواهان عالم، همه منصفان عالم، همه کسایی که یه ذره غیرت داشته باشن در طول تاریخ، اینا مخاطب اون استنصار سید الشهدا و یاری خواهی حضرت هستن. و بعد میبینیم که در زیارتنامه هایی که برای حضرت اومده، زیارت رجبیه حضرت، توی اونجا میگیم که امام صادق انشاء کرده، میگیم که لبیک داعی الله، یعنی امام صادق و کسانی که بعد از ایشون هستند و اون زیارتنامه رو میخونن، لبیک میگن به اون حلم ناصر ابا عبدالله الحسین. محل بحث ما تو این چند شب باقی مانده این خواهد بود که چرا یه عده زمان امام حسین نتونستن تو لشکر سید الشهدا باشن، چه چیزایی باعث شد که یه عده امام حسین رو یاری نکنن، چه عواملی وجود داشت که نگذاشت، یا چه موانعی وجود داشت که نگذاشت یه عده که اتفاقا امام حسین هم دوست داشتن، اینا نتونستن امام حسین رو یاری بکنن. چند تا عامله با هم دیگه گفتگو میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. و موردی که امشب میخوام عرض بکنم این هستش که بعضی آدم های خوبی هن، اما برای یاری امام معصوم و جزء اعوان و انصار امام زمان بودن، خوب بودن کافی نیست. همین که آدم خوبیه دیگه، نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن میخونه، این کافیه. نه، این کافی نیست. مگه نماز خون و قرآن خون کم داشتیم که جلوی امام وایستاده؟ مگه خوارج رو بارها و بارها نشنیدیم؟ صد برابر همه ما نماز خوندن، صد برابر همه ما قرآن خوندن، بیشتر از همه ما عبادت کردن. این جمله‌ای که برای شب عاشورا که میگن که ابی عبدالله مهلت خواست بعد عبادت بکنن، نوشتن که این اصحاب حضرت هر کی یه گوشه نشسته بود داشتن عبادت میکردن، این که قرآن میخوند، این که مناجات میکرد، این که نماز میخوند. تاریخ نوشته که لهم دویون که دوی نحل، یعنی صدای عبادت امام حسین و اصحاب شب عاشورا مثل صدای کندوی زنبور عسل، اینطوری صدا در هم پیچیده بود. این عبارت رو تو تاریخ ما دو جا داریم، یکی واسه امام حسین و یارانش لهم دویون که دوی نحل، یه دونم واسه اردوگاه خوارج داریم این رو که لهم دویون که دوی نحل. یعنی اگه شکل کار رو بخوای نگاه کنی، اگه ظواهر رو بخوای نگاه بکنی، خب این که خوارج هم بودن. اگه ظاهربین بخوای باشی، خب صفین رو که بارها و بارها ما شنیدیم، که خیلی مایل نیستم تو این دهه حداقل سیاسی صحبت بکنم، گرچه لازم میدونم، انتخاباتم با تمام فراز و نشیبهاش تموم شد. اما ببینید، مثلا به طرف میگی چرا به آقای ایکس رأی میدی، میگه چون قرآن میخونه، چون هی قرآن، حالا خیلی بیشتر نهج البلاغه میخونه تا قرآن، یعنی اصلا تشخیص هم نمیده که این نهج البلاغه است یا قرآنه، ولی این شده ملاک چون زیاد قرآن میخونه. باز دور از محضر آقای پزشکیان که رئیس جمهور شدن، اما رب تال القرآن و القرآن و یلعنه، این که ملاک نیست که، چه بسا قاری قرآنی که قرآن لعنش بکنه. یعنی هنوز ما با نگاه های این شکلی داریم نگاه میکنیم، ظاهرگرایی و این، حالا ظاهرگرایی من کار ندارم، ظاهرگرایی باعث چی میشه؟ باعث میشه که بعضیا آدمای خوبی ان، ولی چون دقت ندارن، نمیتونن توان تشخیص مسائل و تحلیل مسائل رو ندارن، دیر دوزاریشون میفته. یعنی وقتی میخواد یه کاری رو احساس وظیفه بکنه، انجام بده، بعد باید بره سرش به سنگ بخوره، تهش بگه اه عجب ما اشتباه کردیم ها. یا اگه میخواد اقدام بکنه، یه موقع اقدام میکنه که دیگه فایده نداره. دیر جنبیدن یکی از عوامل جاموندن از یاری ابا عبدالله الحسینه. کندیه در مسیر حق، کند بودن. نمونه هاش، اصلی ترین نمونه که میشناسیم توابین مگه آدم های بدی بودن؟ رأسشون کیه؟ سلیمان ابن سرد خزائی. هیچ کس ننوشته که سلیمان آدم خائنی بوده، آدم خوبیه، در همین حد آدم خوبیه، نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن میخونه، تمین. ولی کسی که میخواد رهبری یه بخشی رو، شیعیان رو برو، این کافی نیست. سلیمان همون کسیه که تو جنگ جمل، جنگ جمل فتنه است، تو جنگ جمل میاد میگه اه رفتی داری با طلحه و زبیر و عایشه میجنگی؟ این زن پیغمبره، اون که فامیل پیغمبره، اون یکی هم جفتشون هم جزء شورای شش نفره هستن، یه منو بفرست برم یه جایی که تو این جنگ وارد نشم. یعنی توان تشخیص نداره. میرسه ماجرای امام مجتبی. کی بوده اونی که به امام حسن گفته که تو ما رو خار و ذلیل کردی یا مذل المؤمنین به حضرت گفته؟ معلوم نیست. چند نفر رو حد زدن؟ یکی از اون گزینه هایی که حد زدن همین سلیمان ابن سرد خزائیه. ما یه بار با بخشی از طلبه ها و رفقامون دعوا داشتیم که سلیمان رو میشه لعن کرد یا نه. رفقامون میگفتن این باید لعنش کرد، این اینجوری به امیر المومنین زخم زده، به امام مجتبی. میرسه کربلا، نامه می نویسن برای 10,000 بار مختار داره پخش میشه بازم از تلویزیون، ببینید سلیمان هست دیگه تو اونجا، بزرگ شیعیانه، راه کوفه رو که میبندن. خب دیگه راه بسته شد دیگه، کجا بریم ما؟ سخته دیگه، وقتی سخت بشه که خود خدا هم راضی نیست که ما انقدر سختی رو تحمل بکنیم. بعد وقتی که عاشورا اتفاق میفته، سر مطهر سید شهدا به نیزه میره، تازه میگن ما عجب کوتاهی کردیم ما. تازه مثلا میگه اینجوری میکنه نه اینکه فیلم بازی کنه، گفتم آدم بد به این معنا که خائن باشه، جاسوس باشه، فیلم اینجوری نبوده، اما دیر میگرفته ماجراها رو. و امام حسین به شهادت رسیده، ما باید جبران کنیم. چیکار کنیم؟ باید ما بریم کشته بشیم، ما باید مثل امام حسین رفتن خودشونو به کشتن بدن، ما باید بمیریم. مثلا مختار سر همین با سلیمان به هم زد و همراه نشد دیگه، که ما میریم که قتله کربلا رو بکشیم، نه اینکه کشته. حالا کشته شدیم هم نداره، ولی هدفمون کشتنه. توابین چند هزار نفر رفتن، دیر جنبیدن، نتونستن امام حسین رو یاری کنن. خود ابی عبدالله یه فرمایشی دارن، میفرماین که رو اون کار خیری که دیر انجامش دادی، گذاشتی مونده آخر وقت با بیحالی با کسالت، رو اون کار خیر اصلا خیلی حساب نکن، این خیلی ارزشی نداره. کار خیر میخوای انجام بدی اول وقت، حالا چه نماز باشه چه کارهای دیگه. بعضیا میذارم میمونه کارهای خیر، بعد آخر وقت با کسالت با بیحالی، به درد نمیخوره، این رشد نداره. السابقون اولئک المقربون و سابقون الاولون، آیات قرآن میگه آقا سبقت فاستبقوا الخیرات، تو کارهای خیر پیش قدم باشید، جلوتر از بقیه. آقا یکی میخوایم این کار هیئت انجام بده، سری من، حالا بذار باشه ببینیم کسی نبود آخرش، ما فایده نداره. این کسی که کند باشه تو مسیر حق، تو آیه دیگری فرمود که سارعوا الی مغفرة من ربکم، سرعت بگیرید. آقای بار یه فرمایشی داشتن، آقا معظم رهبری فرمودن که مثلا میگن که بعضیا تندرو ان، و میفرمودن تند روی اگه تو مسیر حقه این که خوبه، که آدم تو جاده باشه، تو جاده که هست هر چقدر میتونه پرسرعت حرکت کنه. اما اگه جاده انحرافی باشه، از جاده خارج بشه، اون موقع هر چقدر سرعتش بیشتر باشه خطرناکتره. شما اول مسیر حق رو تشخیص بده، دیرم نه، خب حالا وایسا بررسی کنیم ببینیم چجوری میشه مسیر حق. نه و فرصت نیست. ابی عبدالله از 28 رجب شروع کرده، سوم شعبان رسیده مکه، تو مکه هی داره خطبه میخونه، توضیح میده، روشنگری میکنه. من کان بازلن فینا مهجته، کسی که حاضره که خونشو در راه ما بده، موتن علی لقاء الله، آماده است گام برداشته که به دیدار خدا بره، از جان خودش میگذره، فلیرحل معنا، با ما بیاد. بذار ما یه استخاره کنیم ببینیم خوب میاد یا نه. خدا رحمت کنه آقا مجتهدی میفرمودن، حرف دقیق نیست به نظرم، ولی فرمودن که کربلا مقدسا رفتن استخاره بگیرن ببینن که استخارهشون خوب میاد یا نه، امام حسین رو یاری کنن. لات و لوتا اومدن خوب میگم یه مقداری، و حبیب که لات و لوت نبوده که، اینا عابد بودن، عابس ابن ابی شبیب شاکری مسلم، اینا عابد بودن. حالا به تعبیر خودمون داشمشتیا اینا اومدن، بعد این واسه ما خطره. یکی از اصحاب امام صادق اومدن چغلیشو کردن، گفتن آقا فلانی که اصحاب درجه یکه، فلانی میره با لات و لوتا رفاقت میکنه، حقم نداریم رفاقت کنیم اگر میدونیم احتمال میدیم تأثیر میپذیریم. خیال کردن این مثلا سر هوا و هوس میره با اونا رفاقت میکنه، گفتن این رفته با کفتربازا و اینا رفاقت میکنه. حضرت گفت بگید بیاد. اومد حضرت بهش گفتش که فلانی یه مجلسی ترتیب بده، اینایی که پشت تو حرف زدن رو دعوت کن، بهشون بگو یه مشکلی پیش اومده، انقدر پول احتیاج داریم، ببین چی کار میکنن، بعد اون رفقات هم دعوت کن، اینا رو ترتیب داد، آقا برای شیعه یه مشکلی پیش اومده، مثلا پول احتیاج داریم، مثلا برای هیئت، برای مسجد، برای هر چیزی میخوایم کار انجام بدیم، کارمون گیر کرده. اینا همه سرا رو انداختن پایین، سرا رو خاروندن. بعد همون موقع خبر داد همین داشمشتی ها لات و لوتا اومدن، بعد گفت آقا پول میخوایم، فلان کار امام صادق گیر، این باید انجام بشه. سریع همونجا اومدن، گفت حالا فهمیدید. امام صادق فرمود حالا فهمیدید، من و همسال من با این ظواهر که خدا که ساده لوح نیست که، خدا که ظاهر بین نیست که، اما کسی که در مسیر حق کندی به ورزه، ترماه ابن عدی، ترماه از شیعیان حضرت بود، اهل یمن بود، اینم هیچ کس نگفته که آدم بدیه، شیعه واقعی هم بود. همین شیعه حضرت امام حسین ترماه رو در مسیر دید. خیلی عجیبه آقا، ابی عبدالله هر کیو تو مسیر میدید دعوت میکرد، نی به هیچ کس نمیگفت این که به ما نمیخوره، هر کیو میدید حضرت دعوت میکرد. حجت باید تموم بشه، یا این شکلی بگیم که تو دستگاه امام حسین همه جا دارن، تو دستگاه ابی عبدالله به هیچ کس نمیگن نیا، تو همه بیان، همه بیان. هر چقدر این بساط جمعیتش زیاد بشه، آقا جای هیچ کی تنگ نمیشه. خاک بر سر من سخنران، دور از محضر تاج سرها، مداح و هر کسی که بخواد فکر کنه که با حضور دیگری جا واسه من تنگ میشه. ابی عبدالله ترماه رو دیدن، ترماه که از خوبان بود، گفتن که ما داریم میریم به سمت کوفه، یه همچین قیامی بیا ما همراه شو. ترماه هم نگفت نمیام، اتفاقا گفت که چشم، فقط صبر کنید. امام گفت میام، دیگه صبر کنید نداره، هر کاری داری باید تعطیل بکنی. آقا صبر کنید، من این آذوقه‌ای که واسه زن و بچه‌م تهیه کردم برم اینو بدم برگردم بیام. رفت آذوقه رو بده بیاد، عصر عاشورا، شب عاشورا، شام عاشورا رسید، دید امام حسین به شهادت رسیده. قول مشهور اینه که جا موند. از قدیم یه قولی تو ذهنمه که بعضیا میگن همونجا جنگید به شهادت رسید، ولی جا موند آقا. یعنی کندی در مسیر حق باعث میشه آدم حتی اگه آدم خوبی باشه نمیتونه جزء یاران امام زمانش بشه. کسی که میخواد یار امام زمانش بشه باید به سرعت کارهای خیر رو انجام بده. شب سوم محرم، بعضی ها یک سال منتظرن که شب سوم برسه. رحمت خدا بر شهدا، شهدای مدافع حرم. دیدید وقتی یک کسی به شهادت میرسه یه تیری میخوره بهش، بعد این میفته زمین. حالا زمین میخوره تو درگیری یا زمین خوردن یه مقداری بالاخره صورت کبود میشه. این شهدا رو که میارن معراج، شهدا اینها رو سر و صورتشون رو تمیز میکنن، مرتب میکنن، محاسنشون رو شونه میکنن، شاید سر و صورتشون رو با گلاب میشورن، یه سربندی میبندن به سرشون. ولی با این حال بازم آدم میبینه که بچهش آوردن بالا سر اون شهید، جا داره آدم قالب توهی کنه و جون بده. تازه اینها بچه شهدا رو که میارن دوروبرشون بغلش میکنن، با احترام میارن. تو بعضی از تصاویر دیدم شهید نوروزی رو بچه‌ش رو کوچیکه دست بچه بادکنک دادن، عروسک میدن، بچه رو حواسش رو پرت میکنن. نه اینجوری آدم میبینه جا داره آدم جون بده، جا داره آدم جون بده واسه اون دختر بچه‌ای که وقتی سر رو آوردن جلو گذاشتن. میخونن دیگه براتون، من بگم و اولش گفت ما هازا، این چیه؟ یعنی اصلا نفهمید این سر باباشه، این چیه؟ گفتن که هازا رأس و ابی کل حسین. میگه باباتو نمیخواستی، این باباته. گفتم سالای پیشم دو سه جمله رقیه خانم گفته، بقیهش زبان حاله. گفت بابا قصیده رفتی و مانند بیت آمده ای، قصیده طولانیه، قصیده رفتی و مانند بیت آمده ای. بابا موقعی که به میدان میرفتی خوش قد و بالا بودی، قد بلند بودی، روی پا بودی، چرا اینطور اومدی؟ زبان حال دیگه، گلگی کرد. گفت بابا چه داشت خانه خولی که این خرابه ندارد. بابا تنور خونه خولی رفتی اما پیش من نمی اومدی. بابا ببخشید لباسام یه مقدار خاکیه، من دختر حسینم، من باید لباسام مرتب باشه. اما بابا یه سوال، چرا سر و صورت تو هم اینطوره؟ چرا موهات؟ چرا محاسنت؟ لا اله الا الله. بچه یه چیزی را، آدم بزرگم همینه، یه چیزی رو که دوست داشته باشه و بهش نرسی اینو تو خواب میبینه، اینو تو خواب میبینه. گفت بابا خواب دیدم بغلم کرده ای و میبوسی، خواب دیدم بغلم کرده ای و میبوسی. بابا سر تو در بغلم معنی رویای من است. اما بابا وای بابا چه بلایی به سرت آمده است، سرت انگار ترک خورده تر از لبت، انگار ترک خورده تر از پای من است. دو سه جمله بیشتر ننوشتم، بگم اینم بگم حاج اکبر میخونن براتون. گفتم خواب میبینه؟ گفت بابا دیشب مدینه بودیم و میگفتی و میخندیدم، رو دست تاروم خوابیدم اما بابا خواب میدیدم. دیشب داداش علیم اومد به روی دستام بوسه زد، میگفت عزیزم از سفر برات علنگو خریدم. بابا بازم خواب میدیدم. دیشب میون دفترم عکس عمومو با علم کنار دریا کشیدم. ای وای بازم خواب می دیدم. دیشب دیدم که عمه جون با قاسم اومد خونمون، میگفت عزیزم از سفر، میگفت عزیزم برات یه چادر خوشگل گلدار بریدم، بابا بازم خواب میدیدم، اما بابا یه شب جا موندم از همه، به روی دست فاطمه با سیلی از خواب پریدم، ای کاشینم خواب میدیدم. دو سه جمله گفت ابتا بابا، الهی قربونت بشم بابا، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کی منو تو این کودکی یتیمم کرده، من الذی قطع وریدک، چه کسی رگهای گلوتو بریده حسین، من الذی خذبک به دمک، چه کسی محاسنت رو به خونت خضاب کرده، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته. نثار ابا عبدالله الحسین، اصحاب و یارانشون، حضرت رقیه سلام الله علیها، سلام.